Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammed.
Allahumma salli ala Muhammed wa ala Muhammed wa ajil
farajih. Wa ala ahli baytihi at-tayyibin at-tahirin al-ma'sumin siyama baghiyatillah fil arazin arwahul alamin li turab maqdamihi al-fada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Salamun alaykum wa rahmatullah. حدیث امروز از آقا امام محمد باقر خدمتتون میکنم. فرمویان من یصحب صاحب السوء لا یسلم و من یدخل مداخل السوء یتهم و من لا یملک لسانا یندم. هر کی با دوست بد هم نشینی کند سالم نمیماند و هر کی به مکانهای بد درآید آماج تهمت واقع میشود و هر کی گفتار خود را مهار نکند لا یملک لسانه، مالک زبانش نباشه و گفتار خود را مهار نکند پشیمان گردد. در واقع سه تا دستور اجتماعی است که در رابطه فرد با اجتماع آقا می‌فرماید. یکی این که در انتخاب دوست دقت کنیم. در بحث شفاعت هم اشاره ای کردیم. قرآن می فرماید مسلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلی و لم نکن نطعم المساکین و کنا نخوض مع الخائضین. ما با رفیقای بد هم نشین بودیم. بعد قرآن می فرماید فما تنفعهم شفاعت الشافعین. حضرت می فرماید رفیق بد انسان رو گمراه میکنه. رفت آمد به مکانهای بد انسان رو مورد آماج تهمت قرار میده. یعنی ولو انسان این کار رو نکنه، اهل بدی نباشه، اما حضور در این مراکز نگاه های افراد رو به ما عوض میکنه و گفتار رو اگر مهار نکنیم و هرچی که به ذهنمون میرسه بگیم، خدا رو در گفتارمون لحاظ نکنیم، پشیمانی میاره. انشاءالله خداوند توفیق داد که همه ما عامل به این گفتار بزرگان باشیم. اما بریم سر بحث خودمون. ما قبل از اینکه وارد بحث وحی بشیم داشتیم یه ارتباطی بین انسان و وحی رو مطرح میکردیم. گفتیم که خداوند مستجمع جمیع صفات کمالی است. این تو مبانی دو مفسر توضیح داده شد، اونجا اثبات شد. این خدا جهانی داره، در بین جهان انسانی داره. انسان موجودی است که دارای ویژگی های خاصی است، از جمله این که دو بعدی بوده، از جمله این که عدالت طلب، کمال طلب، کنش ها، گرایش ها و شناخت های خاصی داره که خودش داره، حیوانات ندارن. در قالب سرشت مشترک خدمتتون عرض کردیم، گفتیم با این سرشت ها از حیوان جدا میشن و برتر از اون میشن. یکیش هم بحث این بود که انسان انتخاب آگاهانه داره، تحلیل میکنه و خودش یه راه رو انتخاب میکنه. در باره فلسفه و آفریدش هم که گفتیم چرا خدا خلق کرد؟ چون فیاض علی الاطلاق، باید خلق کنه، باید منطقی است. جهان رو چرا خلق کرد؟ تا اینکه انسان به کمال برسه. کمال انسان چیست؟ قرب به خدا. چرا قرب الی الله؟ چون الله مستجمع جمیع صفاته، که هر چی خوبی بگید اونجاست. انسان هم که کمال مطلق طلبه دیگه، میخواد به خوبی برسه، پس باید به لذا انا لله و انا الیه راجعونیم. این مال انسان کامل. بحثای مطرح شد درباره جبر و اختیار. بعد از دوستان چون سوال کردن گفتیم یه اشاره کنیم، در کتاب نیست اما اشاراتی کردیم. گفتیم که نظام احسن. سوال دیروز یادتونه دیگه، کسی جواب داره؟ حالا قبل از اینکه بحث شروع کنیم یه دوره کنیم تفاوت انسان‌هایی که در آمازون هستن، انسانی که در جزایر دور افتاده استرالیا مثل هنوز مثل قبایل بدوی دارن زندگی میکنن، یکی در نیویورک خدا اونجا خلق کرده، یکی در یه خانواده فاسد متولد شده، یکی در یه خانواده روحانی متولد شده، اما احکام دین که ثابت نیست. خدا گفته همه نماز بخونید، همه روزه بگیرید. نداره آقا اونایی که تو خانواده خوب هستید شما فقط روزه بگیرید، نه، روزه مال همه است، نماز مال همه است، خمس و زکات مال همه است، ولایت مال همه است. خب ما در یه جا خلق شدیم، نه تنها اسلام به ما عرضه نشده، اسلام برعکس هم عرضه شده. ما اصلا از اسلام میترسیم. خب طبیعی است که این آدم سمت اسلام نمیاد. شما چقدر درباره شینتو تحقیق کردید؟ آقا باید بره تحقیق کنه. شما چقدر درباره شینتو تحقیق کردید؟ هیچ. درباره کنفوسیوس چقدر تحقیق؟ طبیعی است که اونم درباره اسلام با این شرایط نمیاد. خب طرف خدا میگه خدایا منم اگه میبردی در قم متولد میکردی من دیندار میشدم. جواب این سوال چیه؟
لا یکلف الله نفسا الا وسعها. بعد این چیزی که اینا اگه بخوایم تشبیه کنیم اینو به با نمودارهای ریاضی، میگیم که اون چیزی که برای خدا مهمه اون مثلا ایگرگ مساوی آیکس به اضافه به اون عرض از مبدا برای خدا مهم نیست توی جزا دادن. اون شیب خطه که خدا
اگه شیب خط مهمه
میسنجه.
چرا خداوند گفته نماز صبح 2 رکعت، ظهر 4 رکعت و نمیدونم مغرب 7 رکعت؟ ها گفت نماز جمعه چند رکعت بخونیم؟ هرچی بیشتر بخونیم بهتره. مغرب 7 رکعت بخونیم، ولی عشا رو خوندیم نخوندیم؟ نخوندیم. چرا تعیین کرده؟ خدا مساو برده دیگه، ریسک کرده. اگه براش اصل مهم بوده خب میگفت آقا هر کس ما رو پرستش کنه.
نه اصل اصلا منظورم نبود، این که کسی تا جایی که میتونه رو وقتی رفته دیگه چیزی به گردنش نیست.
یعنی پس اینجوری باشه هر انسان یه چیز تعریف شده ای داره به معنا، یعنی این آقا هیچ وقت نمیتونه از این درجه بالاتر بیاد، منظور اینه. بعد وقتی به اینجا رفت دیگه تموم میشه.
شاید اول یه پیمانی در نظر گرفته خدا، وقتی اونو پر کنید دیگه وظیفه تموم شد، ولی میتونیم پیمانه رو
خب حالا در پیمانه مثلا بود. در پیمانه من نماز واجب هست، در پیمانه شما نماز واجب نیست؟ این منظورتون اینه؟
نه تو پیمانه رسیدم به حالا یه درجه منظورم بود.
مثلا انسان ها دونان، یه نوع جاهل مقصرن یه نوع جاهل قاصر. اگر جاهل مقصر باشن که خدا مقصر بودن که راه هدایت پیدا نکردن، ولی اگر جاهل قاصر باشن خدا طبق روایتی داریم عالمی که هسته اونا رو امتحان میکنه.
خب تعیید چیه؟ تمام اینایی که گناه کرده فرمان میگن خدا ما نمیدونستیم، ما نمیدونستیم جاهل قاصر.
بستگی داره مقصر باشن یا قاصر باشن، خدا که بهتر میدونه.
نه ولی شما ملاکت برای قصور چیه؟ حالا اینا که تو آمریکا هستن قاصر نه مقصر؟
نه آمریکا هستن میتونستن که دین رو پیدا کنن، اونی که جنگل آمازون هست جای نمیدونه
میتونستن. حرف حرف خوبیه. شما چقدر رفتید درباره شینتو تحقیق کردید که اون بیاد درباره اسلام تحقیق کنه؟ نه سوال دیگه. یعنی اگر شما الان در منطقه منهتن نیویورک متولد میشدید، توی خانواده پولدار، خانواده‌ای که فرض بگیرید پدر مادرتون شیطان پرستن بودن، ها یا حتی مسیحی مؤمن بودن شیطان پرست شدن به هر دلیلی، شما میمودید درباره اسلام تحقیق میکردید؟ خود شخص شما رو میگم با همین شرایط الان فکر میکنید تحقیق میکردید؟ بعد توقع دارید دیگران تحقیق کنن؟ اینا یه سواله، یه مقداری. یه سوالی که دیگه خیلی سوال میکنن، ادیسون میره بهشت نمیره؟ الکساندر فلمینگ میره بهشت نمیره؟ میره نمیره؟ چرا نمیشه نظر داد؟
استاد طبق سخنی که از شهید مطهری خودتون فرمودید، کمال انسان یه نقطه بالایی داره که انسان باید با به کمک خودش، توانایی که خودش داره، یکی یکی استعدادهایی که در خودش هست اینا رو شکوفا کنه، به کمال برسه، پله پله تا برسه به کمال، به نزدیک بشه به کمال مطلق. بعد اون ادیسون هم استعدادی در وجودش بوده، تلاش کرده، پیدا کرده، زحمت کشیده و رفته تا هر جایی که تونسته خودش کشونده بالا. ولی اون فرد هم که تو جنگل آمازونه اونم درون خودش ویژگی داره.
درست.
اونم در حد خودش باید تلاش کنه این کمال رو شکوفا کنه و به اون نقطه که در حد توانش هست برسه. و خدا هم چون عادله همه رو که یه جور نمیبینه، که هر کسی رو در جایگاه خودش مقایسه میکنه.
این هر کسی در جایگاه خودش یعنی چه؟ یعنی چون از اون بمید کسی ولایت امیرالمومنین رو نداشته باشه بهشت نمیره. این روایت قبول دارید نه؟ خب اینو با این چجوری جمع میکنید؟ ببینید این مباحث اعتقادی مثلا مباحث لغزنده است. اگه یادتون باشه من گفتم نامه‌ای که حضرت امام به گورباچوف نوشت چیزی بهش گفت، گفت مشکل شما مشکل اقتصاد، این سیاست و حکومت و جنگ و خمپارا و هواپیما و میگوس و خود اینا مشکل نیست که، بهترش هم میشه ساخت. مشکل شما امام به چیز خوبی اشاره کرد، خداست، توحیده. چرا؟ چون اینا باید حل بشه. این نوع سوالات رو ما داریم مطرح میکنیم. اینا افراد برتر دنیا این سوالات اینا رو عذاب میده. وقتی سوال تو ذهنش میاد باید حل کنه. فرمول نیست که اگه نتونه حل کنه آقا فلانی حل کن. خب اینو باید بری کجا حلش کنی؟ اینجا که ما میخوایم حل کنیم. این از طریق دین باید حل کنه. جوابها تقریبا خوبه. تقریبا تو فضاست. شما نکته‌ای دارید؟
نه. قرآن دو تایی داره که میگه لا یکلف الله نفسا الا وسعها، جای دیگه الا ما عطاها، یعنی خدا یه ظرفیت میده و یه داده های خاصی دیگه به اون میده. بعد در مورد ولایت امیرالمومنین هم گفتین همه انسان ها حتی اونایی که اصلا بهشون نرسیده یا به عبارت قاصرن توی جهان دیگه ولایت امیرالمومنین بهشون عرضه میشه و یه امتحانی دارن، البته نه مثل امتحان اونجا هست که باز میتونن اونا رتبهشون رو مشخص کنن.
احسن، تقریبا بحثا رو چون الان گفتید من فقط بخاطر که بحث جمع بندی بشه بحث دیروزم رو شروع میکنم مقدمتا تا تمامش بکنم با یه سوال بحث علم پیشین بود که دوستان سوال کرده بودن قبل از کلاس، اون رو من گفتم در کلاس توضیح بدم بهتر. میگه خدا میدونه مثلا ما شراب میخوریم یا نمیخوریم، خب اگه میدونه محمد بخورم دیگه، نخورم علم خدا؟ قرآن حکیم عمر خیام گفت میخوردن من حق ازل میدانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود. آیا این گونه است واقعا؟ ما گفتیم ما یه نظام احسن داریم، این نظام احسن، این نظام نظام احسن است، یادتونه؟ چرا؟ چون توش نظام علی معلولی است، توش اختیاره و اول چیزای دیگه. گفتیم تفاوت لازمه این نظامه، لازمه نظام احسن است. هر نظام احسنی رو ببینید توی درش تفاوت میبینید، نمیشه نظام بدون تفاوت باشه. تفاوت رو کی تشخیص میده؟ تشخیص تفاوت ها با طراح. شما وقتی یه اتومبیل طراحی میکنید این طراح که تشخیص میده، کارخونه بهش اعتماد کرده، سازنده بهش پول داده، او طراح میده شیوه خابوت چند درجه باشه، مدل چراغ چگونه باشه، ها این حالت آریدینامیک ماشین چگونه حفظ بشه که در مقابل سرعت باد، چه کار کنم مصرف سوخت بیاد پایین، چه کار کنم داشبورد زیباتر طراحی بشه، اعتماد میکنن. اون هم گفتیم متفاوت میآفرینه، تو ماشین پلاستیکی هست، ابری هست، فلزی هست، شیشه ای هست، مربع هست، مستطیل هست، دوزنقه هست، همه شکل هست، همه حجم هم هست، بزرگ کوچک، پیچ هست، شاسی هست، این همه جدا طراحی میشه دیگه. گفتیم این تفاوت رو کی با تشخیص بده؟ طراح. خب اگر اینه پس این جهان جهان چیه؟ به نوعی جهان جبره. بله دیگه، چون طراح داره میگه. پس ما در جهان جبریم. میگیم بله، پس اختیار کجاست؟ گفتیم اختیار، محدوده اختیار کجاست؟ فقط افعال ارادی انسان، یعنی همون جایی که شما میتونید انجام بدید میتونید انجام ندید. حساب و کتاب هم مال افعال ارادیه، ثواب و عقاب هم مال افعال ارادیه. یعنی خداوند کسی رو به خاطر اینکه در یک خانواده فاسد خلق شده به خاطر این هیچ وقت او رو عقاب تو خودش خلق کرده، رفتارش حسابش جداست چون دامنه اختیاره. لذا این سوال که اگه من جای فلانی بودم، اینو جلسه قبل توضیح دادیم، اگه من جای فلانی بودم، اگه منم بچه امام بودم، سوال دیگه، منم بچه پیغمبر بودم، منم گناه نمی‌کردم. گفتیم این دو تا جواب داره. یه جوابش اینه که اول از کجا معلوم تو بچه پیغمبر بودی گناه نمی‌کردی؟ چون خیلی از بچه پیغمبران گناه کرد، منحرف شد. اگه منم پولدار بودم اینجوری نمی‌شدم. شاید تو پولدار می‌شدی به جای اینکه مسجد بسازی نزول میدادی گناه بیشتر میشد، این احتمال هم وجود داره. دو، گفتیم اصلا اصل این سوال از نظر فلسفی و منطقی غلطه. چرا؟ چون توضیح دادیم اگر شما بخواید آ رو ببرید جای بی، جای آ اینجاست، جای بی اگر قرار همینجوری ببرید، این که نقص در طبیعته، مثل جک و چرخ ماشین جا به جا کنید، جک بیاد جای چرخ، چرخ بره جای جک، ماشین راه نمیره. بگید نه، آ همه ویژگی های بی رو بگیره، بی هم همه ویژگی های آ رو بگیره. خب آ یعنی آ تبدیل بشه به چی؟ بی بره اونجا، بی هم تبدیل بشه به آ بیاد اینجا. حالا کی اینجا حضور داره؟ آ. کی اینجا حضور داره؟ بی. خب قبلش هم نگاه میکردی آ اینجا بوده بی اینجا دیگه، فرق میکردش. چون اون موقع وقتی شما برید جای اون با همه ویژگی های اون، خب همون آدم میشید دیگه، اونم با همه ویژگی‌ها به جای شما میشه شما دیگه. الان شما اینجایید، اون اونجا دیگه. پ پس این سوال از نظر منطقی غلطه. مدت سوال اینه. خدا قرار تفاوت باشه، ما هم قبول داریم تفاوت باشه. اما چرا من فقیر؟ چرا من بیمار؟ چرا من تو سختی؟ من میخواستم جامون عوض بشه. این دوتا نگاه. یه جواب گفتم که در این، پس این شد فرض بگیرید محدوده افعال خیلی بخش کوچکی از این جهانه. سر اینه، اولا گفتم ما هی نیاییم همه چیز رو گردن خدا نندازیم. درسته بنابر افعال توحیدی همه چیز دست خداست، ما هم اینو میدونیم، اما اختیار ما هم هست. چه بسیار سرمایدارانی که دوتا برادر سرمایدار، یکی رفته قمار باخته، یکی رفته معتاد شده، ها؟ یا ساده بوده توی معامله سرش کلا گذاشتن، بچه‌هاش شدن فقیر، نسل شده فقیر. خدا مقصره؟ چه بسیار فقرایی که درس خوندن، کسی شدن، تحصیلات عالی پیدا کردن، سرمایه‌دار شدن، بچه‌هاشون شدن سرمایه‌دار. دو تا برادرم بچه‌ای که میشه فقیر، یکی میشه سرمایه‌دار. چرا؟ چون باباشون بیشتر تلاش کردن. پس همیشه نندازیم گردن خدا. چه بسیار الان ببینید چقدر فلج اطفال تو کشور ما کم شده. قبلا خیلی زیاد بوده. حکومت‌ها اومدن بهداشت عمومی جامعه رفته بالا، سلامت جامعه رفته بالا، تضمین شده، کم شده. پس همیشه همه چی رو گردن خدا نندازیم. نمیخوام بگم خدا علت نیست، میخوام بگم یعنی همیشه بنده بیام این چاقو رو بزنم تو چشمم که کورسو بیام چرا خدا مرا کور کرد. تو قانون طبیعت اینه. خداوند میفرماید اگر این خون بچه به هم نخوره، بچه این گونه خلق میشه. خود قانون علیه. بیماری باید باشه تا سلامت معنا بده، تا علم پزشکی پیشرفت کنه، تا خوبی و بدی ها معلوم بشه، تا امتحان معنا بشه. درسته؟ خب خدا بیماری که نده، اصلا خلق نکنه. فقر رو که اصلا خلق نکنه. حالا اینو خودش یه سوال ها. در میگه ما چی میشد همه پولدار باشیم؟ فوری اینو چه خوبی بود. امشب دعا میکنیم خدا از آسمان سکه بریزه رو زمین. آجا خیلی باحال میشه. ها؟ خیلی خوب میشه باحال. صبح همه پولدار، همه سرمایه دار. خب چی میشه؟ خب شما پول دارید دیگه، اولین کار میخواد چیکار کنید؟ یه ماشین خوب بخرید. احسن. میخواد زنگ میزنه انگلیس میگه من مکلارن F1 میخوام، من بهترین ماشین اسپورت دنیا رو داشته باشم، ها؟ سفارش باید بدم دیگه. خب زنگ میزنید اونجا، مثل بعضی از مراکز ایران دیدید، اگر نمیدونم پول ندارید میخواد زنگ نزنید شماره 2 رو بزنید، اگه پول کم دارید شماره 3 رو بزنید، اگه پول زیاد دارید شماره 4 رو بزنید، اگه خیلی زیاد دارید ها پول 5 شما شماره 5 میزنید. بعد دوباره سوال میکنه اگه واقعا ماشین میخواد 1 رو بزن، اگه میخواد ما رو سر کار بذارید 2 رو بزن، اگه همینجوری خلاصه هی زدید و 1 رو زدید و هی میگه دکمه زدید و بعد 10-15 مرحله بعدش آخرش میگه صبر کنید اپراتور جواب بده. خب بعد 1.5 ساعت که این شماره رو بس کردید اپراتور جواب نمیده. چرا؟ چون اونم پولدار شده دیگه، اونم تو خونهش نشسته دیگه، میخواد ماشین سفارش بده دیگه، میخواد ویلا بسازی. ببینید اقتضای عالم اینه یکی فقیر باشه یکی پولدار. رو مستاق نمیرم، ما رو مفهومش دارم میگم. تا چرخ طبیعت به چرخه، طرف یکی باید محتاج باشه به خاطر احتیاجش بره کار کنه. اگه قرار باشه همه ما هیچ احتیاجی نداشته باشیم، نه برای علم تراش میکنیم، درسته، نه در پزشکی، نه در مهندسی، نه در برای سیری شکممون، نه در کشاورزی، همه چیز مهیاسیه. اصلا باید این ضعف‌ها باشه، این نیازها باشد، انسان برای نفع نیاز چیکار کنه؟ حرکت کنه. این فعل و انفعالات درش آزمایش معنا میشه، درش کمال معنا میشه، درش شکوفا شدن استعدادها معنا میشه. اگر قرار باشه همه چیز رو خدا صاف درست کنه، همه فقط خوبی تو عالم باشه، فقط سلامتی، جاده اتوبان، یه ماشین خوب، بنزین پر، همه چیز آماده، آقا شما تشریف بیارید بهشت، این که دیگه فرق خوب و بد معلوم نمیشه، سره از ناسره تشخیص داده نمیشه.
آقا مثلا اون بچه‌ای که مثال زدین به خاطر کوتاهی پدرش باعث میشه که فقیر بشه، مثلا ما میگیم خداوند علت این کار نیست، ولی خب تقصیر اون بچه چیه که به خاطر قصور
پدرش؟ سوال خوبیه. تقصیر اون بچه چیه؟ این چیزی بود من میخوام جواب بدم. این شما دارید میرید رو مستا. بله بحث من اینه، چرا اون بچه رو میگید؟ حالا طرف یه خانواده فقیر داره، تو آمازون داره خلق میشه، نه در قم. طبیعی است که اون اصلا نمیفهمه نماز شب یعنی چه تا بخونه تا به کمال برسه، اصلا نمیفهمه حج چیه تا بره در کنار خانه خدا این عظمت رو درک کنه تا طاهری رفته، پس طاهری ازش بالاتره؟ این سوال، پس این ظلم دیگه. نه، اینا رو جواب میدیم، اینا بحث روی مصداقه. سوال خوب، ما اینو بگیم. پس گفتیم تفاوت باید باشه. نکته اینه اگر این تفاوت ها وجود دارد، خداوند یکسان حساب بکشه. این تمام حرف اینه، تمام این اشکالات وارد. یعنی خداوند بیاد بگه آقا شمایی که در آمازونید، شمایی که در قمید، شمایی که در تهرانید، توی که در خانواده پول داری، توی که در خانواده سالمی، شما که در خانواده فاسدی، شما همه تو مثل همید. بعد شروع بکنه، شما چند رکعت نماز خوندید، شما چند رکعت، شما چند رکعت. این بله ظلمه. اما خدا چه کار کرده؟ خدا وقتی شما دید داره متفاوت می آفریند. یعنی چه متفاوت می آفریند؟ یعنی حالا من تو مثال بازم مناقشه نکن، به یکی ظرفیت 5 لیتری میده، به یکی ظرفیت 10 لیتری میده، به یکی ظرفیت 100 لیتری میده. فرض این ظرفیت ها رو خدا بر چه اساسی میده؟ شرایط وراثتی، محیطی، اجتماعی، سیاسی، تاریخی. خدا شاید خیلی چیزا باشه که اصلا ما عقلمون هم نرسه. خدا همه رو لحاظ میکنه، میگه این آدم وقتی در این خانواده است، وقتی تو آمازونه، تو نیویورکه، تو قومه، تو تهرانه، تو این شرایط خانوادگی، تو این شرایط ژنتیکی است، از نظر استعداد این توانمندی رو داره، ذریب هوشیش اینه، اینا همه رو حساب میکنه، میگه این آدم ظرفیتش چقدره؟ 5. یعنی یه پیچه تو ماشین. این آدم 10 صندلیه، این 100 کلاجه، یکی شاسی طراحی میکنه دیگه. پیچ اگه کارشو درست انجام بده هیچ وقت تعویض نمیشه تو ماشین، درسته؟ لاستیک خوبه تا زمانی که خوبه خوبه، شاسی تا زمانی که خوبه خوبه. اینم دقیقا همینجوره. اگر هر کس تو اون جایگاهی که قرار داره، تو اون جایگاهی که قرار داره، این معاطاهایی بود که فرمودید. بعد از اون ور میگه بندازه وسط دمازت میخوام. حالا اگر این آقا از اون طرف هم، ما دو جور حجت داریم، درسته؟ حجت بگید باطنی و حجت. حجت باطنی چیه؟ عقله. حجت ظاهری چیه؟ وحیه، انبیاست. خداوند دو وسیله برای هدایت گذاشته، درونی و بیرونی، و مسائلی که با عقل دریافت میشه رو همه درک میکنن. این که ظلم بده، تجاوز به حقوق دیگران بده، دزدی بده، شما تو حکومت کمونیستی بودید که اصلا خدا رو قبول ندارن، بازم اینو قائلن. طبیعی شو عقل میفهمه. پیامبرم میفرماید انی بوئس ول اتمم مکارم الاخلاق، مکارم اخلاق رو به کمال برسونم، نه اینکه به وجودش بیارم. چرا؟ چون وجود داره، انسان رو درک میکنن، اما ممکنه خطایی داشته باشه، لغزشایی داشته باشه. پیامبر میفرماید من میخوام اینو عقل درک میکنه. خب خداوندم میخواد حساب بکشه در قیامت، این پیمانه رو بر اساس این میده. کسی که در آمازونه اصلا وحی بهش نرسیده، وقتی نرسیده تو پیمانش لحاظ نمیشه. او در همون حد ابتدایی، همون چیزایی که میفهمه، به حقوق دیگران همسایه تجاوز نکنه، به کسی زور نگه، به ناموس دیگران تجاوز نکنه، مال کسی رو نگیره، اینو که میفهمه در همون حد. بعد در قیامت چه بسا این شخص 4 تاشو پر میکنه، این شخص 6 تاشو، این شخص 50 تاشو. از نظر ظاهری این آقا نماز خونده، روزه گرفته، حج رفته، 50 عمل خیر داره، فرض بگیری. این آدم 8 تا، این 4 تا. اما تو قیامت کی بالاتره؟ چرا؟ چون این 80%، اینجوری بگید، این 60%، این مثال دیگه بخوام بذارم اینه، مانند این که او در حد ابتدایی خود ازش امتحان میگیره، این در حد راهنمایی، این در حد دبیرستان، یکی در حد دانشگاه، یکی در حد المپیادهای جهانی. بعد میگه هر کی شاگرد اول بشه یه سفر میبریمش حج. وقتی گفت یه سفر میبریمش حج، کسی که تو ابتدایی، این کسی که تو دانشگاه است، نمیتونه اشکال کنه آقا من اینجا انتگرال گرفتم. اون اصلا 2 علاوه 2 رو به زور فهمیده چاره. بهش چی میگن؟ تو در سطح دانشگاه امتحان دادی، اون در سطح ابتدایی. تو نمرات شده 15، اون شده 19.5. ما قرار شاگرد اولا رو ببریم، اون تو سطح خودش شده شاگرد اول. خدا در قیامت شاگرد اولا رو میبره علی الدین. لذا میفرماید سلمان من اهل البیت. سلمان من اهل البیت به این معنی نیست که سلمان حضرت علی شد. سلمان که حضرت علی نمیشه. به این معناست که سلمان پیمانش رو خوب پر کرده. لذا هر کس در هر جای عالم برای خدا عملی انجام بده، لذا ادیسون میره بهشت یا نه من چی میدونم، من ما خودشم نمیدونم، ما برای شیعش هم نمیدونم. حرف اینه اگر ادیسون اون حقانیتی که بهش رسیده درست عمل کرده، ولی میره، چرا نره؟ چون بحث حقانیت غیر از بحث نجاته. ما معتقدیم حقانیت مال شیعه اثناشری است، مال شیعه است. اما نجات چی؟ نه، اونجور برامون توضیح دادن برادرمون، ممکنه یه نفر اصلا وحی بهش نرسیده، این جاهل قاصره، یا در یه جایی مثلا در مثل آمریکا شما امروز رسانه ها نمیذارن صدای حق برسه، لذا هر جا صدای حق رسیده طرفدار پیدا شده. اونایی که نمیذارن میشن مقصر، رهبرانشون، بزرگانشون، تصمیم گیر اینایی که واقعا طرف زندگی، ببین شما اگه پات تو غرب بذارید خیلی باز اون زندگی های دینی و اخلاقی دارن، اونجا بودیم خیلیشون رو دیدیم، چون واقعا اخلاقی دارن. خب این شخص یقینا اگر بیاد یه ذره مثلا وقتی از اسلام میگفتیم از ویژه واقعا شیفته میشدن، نمیخوام میگم مسلمان شدن، خب این نشون میده او شرایط رو داره، او اگه در قوم بود مسلمان بود، درست بهش نرسیده. اون پس مقاصر داریم و مقاصر این مال بحث نجات، حقانیت سر جای خودشه. حالا این یه بحث من نمیخوام خیلی وادیم حق، لذا ما قائل به پلورالیسم نیستیم دیگه. شما تو معرفت شناسی اینا رد کردید دیگه، درسته؟ ما پلورالیسم و نسبیت گرایی و اینا همه رو رد کردیم. ما حقانیت اون مال سر جای خودش، اما در بحث نجات، خب کسی که وحی بهش نرسیده طبیعیه که خدا ازش وحی نمیخواد، به جاش تو اون چیزی که ازش خواسته توقع داره اونو درست انجام بده. تو بحث نجاتش مشکلی نیست. لذا اگر همان کسی که، لذا خداوندم اینو میدونه، اگر کسی در یه خانواده خرج شده که پدرش لقمه حرام خورده، وضعیت اقتصادی خوبی یا دارن یا ندارن، چون ممکن داشته باشن و از نظر معنوی پایین باشن، اهل فسادن، خب این نباید با کسی مقایسه بشه که در یه خانواده مذهبی تمام عیاره. خب اینو من و شما میدونیم، خداوندی که شما تو مبانی دو اثبات شد که مستجمع جمعی صفاته، علیمه، قدیره، حکیمه، رحیمه، رحمانه، همه صفات خوب، این متوجه نمیشه؟ یقینا متوجه میشه. لذا میفرماید ما میگه یخلف الله نفسا الا وسعها، بندازه وسعش، وقتی که ما آنچه را که بهش دادیم همین انجام بده، ما بیش از این ازش نمیخوایم. لذا چون ما دو بعدی میبینیم جهان رو، آنچه را که در این دنیا وجود داره چون با آخرت میبینیم، لذا سختش اصلا به چشم نمیاد. یک، به چشم نمیاد. چه بسیار، لذا گفتم حضرت علامه حسن که گفت من بیماری رو دوست دارم، خدا داره دیگه. البته دوست دارم نه این که فکر کنم ادبات از امام با سجاد است و جابر فکر کنم، حالا دقیقا یادم نیست، ازش سوال میکنه دنیا رو چگونه دیدی، گفت آقا من تو دنیا بین سلامتی و بیماری، بیماری رو دوست دارم، بین فقر و غنا، فقر رو دوست دارم، و همش یعنی سختی رو دوست دارم تا اون دنیا راحت باشم. حضرت فرمود ولی ما اینجوری نیستیم. گفت چرا؟ گفت ما بین فقر و غنا آنچه را که خدا بخواد رو بهش راضی هستیم، بین بیماری و سلامتی آنچه را که خدا مقام رضا اینه. شد خدا میخواد من پولدار باشم، شد خدا میخواد من فقیر باشم. ببین این نگاه رو چون شما دو بعدی ببینید، با این نگاه هیچ وقت انسان افسوس نمیخوره کاش من جای دیگران بودم. چرا؟ ما معمولا تو این افسوس خوردنمون فقط پول رو میبینیم دیگه، درسته؟ من کسی رو تا حالا ندیدم تو این افسوس خوردن، تو این دوستان که آقای تو دارشون صحبت میکنن مثلا میگه ای کاش من جای فلانی بودم، حافظ قرآن عجب استعدادی داره، ای کاش من جای فلان. برای المپیادا بعضی وقتا به خاطر پرستیژش میگن، فقط هم به خاطر پرستیژش، همش امور دنیایی. اما این که اگه فلانی میاد جون اول زندگیشو دیدی بی ام و زیفاش، بی ام و رو دیدی؟ گفتم بابا تو بی ام و شو میبینید، هزار تا چیز دیگه تو زندگیشه، خب اونم ببینید. خیلی وقتا میبینید همینه که بی ام و سفارن آرامش روانی ندارن، ندارن. یکی از این حالا بی ام و سوارا، حالا بی ام و های نوعی، منم آرزو دارم اونجا، اینجوری هم نیست، منم خیلی دوست دارم یه وقت خانواده یه شام با هم بخوریم. اون واسه فلانی نگاه میکنم، مثلا میشینن با پدر مادرش میخندن شوخی میکنن، اصلا برای من عجیبه. من چون هر وقت بابامو که نمیبینم، هر وقت میگم چیه پول میگه یه چه پول میدم میده، فکر میکنه آقا مشکل من اینه. خب منم انسانم، منم میخوام تو خونه دیده بشم، منو آدم حسابم کنن، ببینید این قصه چیزایی رو میخونه که فقرا اینقدر دارن نمیدونن چیکارش برن به کی صادرش کنن. یعنی میخوام بگم گاه گاهی ماها باید خط مرز بذاریم که اساسا امکان ندارد. یعنی عدالت خدا، چون ما ثابت کردیم خدا عادله، اقتضای این رو دارد که خداوند استعدادها رو تقسیم کنه در بین مردم. امکان نداره همه این خوبی ها رو به یه نفر بده، به یه نفر فقط بدی بده. این ما این که در ملاک هامون از ملاک الهی فاصله گرفتیم، ملاک های انسانی گذاشتیم، چیزهایی رو خوب تعریف کردیم که در واقع خوب نیستن، بعد میبینیم اونا رو نداریم. اما اگه نگاه کنیم خود نعمت پدر و مادر چه نعمتی است؟ ببینید اونایی که ندارن یا اونایی که بچهای طلاقن، آدم پیش اونا بشینه اون موقع میفهمه این همین نعمت پدر و مادر که غریب به اکثریت، حالا نگیم بیش از شد در جامعه دینی مثل ایران شد بالای 95% مرد این نعمت رو دارن، اما هرگز اصلا به حساب نمیارن. نعمت بینایی کم نعمتیه؟ من حالی کردیم دوستان بودم گفت من هیچی ندارم اینا، بهش گفته بودم نگو هیچی ندارم، میدونی تو چند میلیون میارزی؟ گفت من؟ گفت دوزارم برای من پول نمیدن. گفتم شروع میکنی؟ گفتم من سوال میکنم. گفتم داریم صحبت میکنیم دیگه، من که گفت برهم ولی راستشو بگو. گفت بگو. گفتم یه نفر پیدا بشه یه میلیاردریه چشم نداره، به شما میگه آقا چشمتو بده به من، چقدر میگیری یه چشمتو بدی؟ فکر کرد و گفت که مثلا 100 میلیون. گفت 100 میلیون. گفتم گفت من دو تا چشم. گفت نه دو تا رو دیگه نمیدم. گفت آقا فرضه، من که نگفتم چشمتو بده، فرضه میخوام. گفت دو تا رو من زیر 500 میلیون نمیدم. چشم آدم از دست بده چی نداری که؟ گفت خب این دست چقدر؟ دو تا دست چقدر؟ پا، قلب، کلیه؟ اوه این خودش تریلیاردره که. گفتم خیلی چیزا رو ما اصلا نعمت نمیدونیم. حالا خدا از ما بگیره اون موقع میفهمیم نعمت چیه. چه بسیار سرمایه‌دارایی که میخوان یه غذای خوب بخورن نمیتونن، درسته؟ انسولین بزن، قرص بخور، چه کار کن، رژیم بگیر، که چیه؟ یه همون غذایی که شاید من و شما ما یه بار میخوریم یه جایی، اما خوبشون میخوریم، با کیفم میخوریم. این همیشه نعمت‌ها رو فقط در این نبینیم که فلانی پول داره، ماشین فلان سواره. نه، خداوند نعمت‌هاشو پخش کرده، استعدادهاشو پخش کرده. البته ملاک خدا این ملاک‌های خاصیه. ما اگه بخوایم با لذت و معناداری زندگی، یادتونه گفتم اون مهمه که ما بیایم زندگیمون رو معنادار کنیم، هدف رو درست تشخیص بدیم و درست در مسیر هدف حرکت کنیم. یعنی ما بفهمیم ملاک خلقت چیه، خدا بر چه اساسه، بعد نه اینکه من خودم حالا بر اساس اصول اومانیستی یا هر اصول دیگه برای خودم ملاکی تعریف کنم، بعد افعال خدا رو با ملاک خودم بسنجم. خب طبیعی است که جواب نمیده دیگه، طبیعی است دیگه. یعنی او با یه فکری داره کار میکنه که من اساسا اون فکر رو قبول ندارم. پس ما باید این که میگه من عرف نفسه فقط عرف ربه، انسان با همین چیزه که گفتم، سوال از وجود و از کجا آمدم و در کجا هستم و برای چی اومدم و به خدا برسه تا بتونه راه زندگی رو پیدا کنه. اون موقع میفهمه سعادت کمال اینه که به حضرت قاسم میگه که مرگو چگونه دیدی؟ میگه احلا من الاسد. دنیایی که بعضی ها دو دستی چسبیدن برای ده نسلشون هم دارن از بیت المال جمع میکنن با توجیهات. یه بار یادم مقام معظم رهبریتون چند سال پیش در یکی از دولت های گذشته جمع چون یه صحبتی کرده بود فکر کنم در ماه رمضان، جمله خیلی زیبایی گفت. آقا فرمود من به مسئولان جمهوری اسلامی نمیگم کار غیر قانونی نکنید، اینو که کسی انجام نمیده. تا خب یه مقدار میداد باره رب من که میدونم، من به شما میگم از قانون سو استفاده نکنید. این حرف خیلی دقیقه، چون ما قانون انسان رو میریزیم معمولا نقص داره دیگه، را در رو داره دیگه. خب طرف وکیلش پیدا میکنه، بعد طرف میاد میدونه مفر قانونی داره، یعنی نمیشه دادگاه باش برخورد کرد، از این مفر قانونی فرار میکنه، یه پول به جیب میزنه. حالا بهش نگید رانت شد، بیا کم با از رانت هنوز قانونی تره این. آقا فهمید این کارا رو نکنید. ببینید اینا مهمه، انسان باید یه طوری خودش رو تربیت کنه. حالا این انسان بیا ببینید یکی اینجوری دنیا دنبال سوراخ سنبه میگرده در بره بیت المال رو دازه بگیره یا حق الناس تو زندگیش بیاد، این خیالش نیست. یه نفر تو 18 سالگی میره رومین تا معبر باز بشه یه جوونایی بیان. چقدر جوونای ما، من برادر یکی از دوستان بدنش خیلی بدجور سوخته بود، اینا دو گروهانی بودن که شبابری متوجه شدن که دوباره یه معبر بسته شده، سیم خاردار بود و برق داشت و چیز. این خیلی اینا خوابیدن رو این سیم خاردارا تو نیرو از سرشون رد بشه. این وضعیت جنازه هاشون اصلا مسته شده بود تا این مملکت حفظ بشه. خب یه نفر اینجوری عاشق میره، ولی یه نفر عاشق دنیاست. این به خاطر اینکه ما ملاک هامون، ولی خدا که ملاکش عوض نشده، از اول خلقت تا قیام قیامت ملاک خدا معلومه، چون او ویژگی های خاصی داره که شما خداشناسی خوندید بر اساس اون رفتار میکنه. پس اگر ما این سؤال رو در جبر اختیار داریم، بیشتر به خودمون برمیاد. پس اولا محدوده اختیار مال افعال ارادیه، تو همه چیز نیست شما مدعی باشیم. تو اون محدوده هم خداوند هرچه به ما داده به همون اندازه از ما حساب میکشه، کم داده کم حساب میکشه، زیاد داده زیاد حساب میکشه.
آجا ببخشید، ظرفیت های فرد میتونه مثلا متغیر باشه؟
ببینید
این مثلا اون کسی که ظرفیتش 5 در حد 8 امتحان بده.
نه ببینید علتش اینه، خداوند چون علیم و حکیمه بالاترین ظرفیت رو بهش میده.
یعنی ماکسش میشه 5.
ما که نمیدونیم چیه، ما همینجوری رشد میکنیم، درسته؟ یعنی اینجوری نیست که انسان رو 5 متوقف بشه، شما 6 هم میتونید بشید. اما خداوند از پیشی میدونه، به قول معروف اندش آخرش چنده، اینو میدونه. اما لازم نیست به ما بگه که. حالا من اینو توضیح بدم، تو علم پیشینم این نکته خوبی. یه سوالم اینه، خب آقا مگه شما نمیگید شب قدر بنشینید حساب اعمال یک ساله شما نوشته میشود؟ خب اگه قرار شب قدر نوشته شده، در شب قدر نوشتن طاهری در روز مثلا فلان دوشنبه 24 فلان ما نماز جمعه شرکت میکنن، من باید برم نماز جمعه در روز دوشنبه بیرم نماز جمعه؟ یا داره که چی؟ طاهری در روز دوشنبه اونجا شراب میخوره، مگه ننوشته اونجا؟ حالا دوشنبه شد من چیکار کنم؟ بخورم؟ فتوا صادر شد دیگه، ایشون میبره نماز جمعه. ببینید اگر من انجام ندم اون فعل رو، علم خدا جهل میشه دیگه. خدا به ملائکه دستور داده شب قدر نوشتن، مثلا در روز ایکس آقای طاهری نماز میخونه، در روز وای آقای طاهری مثلا فلان گناه رو انجام میده. خب من اگر مثلا این ساعت 10، این ساعت 11، در اینجا ساعت شد 5 شد 9:59، من نماز بخونم یا نخونم؟ خب اگه بخونم چون خدا گفته خوندم، دکتر من نخونم علم خدا جهل میشه. خب رضا حکیم عمر خیام میگه می خوردن من حق ز ازل میدانست، گر می نخورم همه چیز به هم میریزه که. خب جواب این چیه؟ خیلی دوستان میتونن جواب بدن.
جوابش اینه که علم خداوند متوقف بر کار ما، نه که کار ما متوقف بر علم خداوند. یعنی ما کار را انجام میدیم، علم خداوند اونو احاطه داره، نه که بگیم کار خدا علم کار ما احاطه بر
علم. یعنی خدا علم داره. من یه سوال میکنم، من فلسفی بلد نیستم، کوچه بازی سوال میکنم. یعنی خدا علم داره من این روز نماز میخونم ولی من میتونم نماز نخونم؟ آره؟ این منظورتون اینه؟
یعنی ما خداوند، یعنی که ما انجام میدیم خداوند میدونه، خداوند که توی زمان
من انجام نمیدم که سال بعد میخوام انجام،
خداوند که توی زمان نیست، که خداوند زمان روش معنی نداره که میدونه.
سه خدا این که میگیم علم داره، خداوند علم داره ما در فلان روز با اراده خودمون چه کاری انجام میدیم، بر اساس اون اراده ما خدا فقط میدونه چه کار انجام میدیم.
فقط میدونه؟ میدونه که این گوشه نشسته. پس افعال توحیدی چیه؟ شما بگید همه کار به خدا برمیگرده.
افعال توحیدی در طول اراده ما، در طول اراده خدایه. باز اون که علی جای علم خدا رو داریم حرف میزنیم، علم خدا، خدا فقط میدونه ما با اراده خودمون چه کاری انجام میدیم در فلان ساعت.
فلان ساعت یا میدونه تو شب قدر ما میایم مثلا دعا میکنیم، اصلا خدا میدونه که چی دعا میکنیم و چی میخواد پس ما اتفاق بیفته.
تقریبا جواب اصلی همینه. من یه سوال میذارم، مثال میذارم، بازم میگم در مثال مناقشه نکنید، مثال باید تقریبی به ذهنه. فرض بگیرید ما در یه اتاقی برای خودمون دارم مثال میذارم، مثلا کار به خدا ندارم فعلا. مثلا تو همین توی چهار دیواری هستی، شیشه و اینا هم رنگ شده است، یه گوشه رنگ پنجره رنگ پریدگیه، ما داریم بیرون رو نگاه میکنیم، میایم مثلا میگیم آقا یه ماشین رد شد، بعدش یه ماشین دیگه رد شد، مثلا ماشین اسپورت، بعدش یه ماشین دیگه رد شد، درسته؟ اما اون کسی که پشت بوم نشسته این حجاب مادی رو نداره چی میگه؟ نگاه میکنه چی میگه؟ چند تا ماشین دارن رد میشن دیگه. چرا ما میگفتیم بعدش بعدش بعدش؟ این بعد به خاطر که ما در یه حجابی بودیم. ما انسان ها چون در حجابی، در حجاب زمان و مکانیم، زمان و مکان برامون امروز و فردا و دیروز معنا داره، اما خداوند که در حجاب زمان نیست، خود خالق زمان و مکانه. چون این حجاب رو ندارد، میداند که ما با اختیار خودمون چه فعلی رو انجام میدیم و علم خدا، دقت بفرمایید، دخلی در فعل ما ندارد. یعنی چه علم دخلی در فعل ما نداره؟ شما اون بالا مثلا یه بالای ساختمون چند طبقه خیابون نگاه میکنید، میبینید یه موتور داره با سرعت میاد، یه ماشین داره با سرعت از این ور میاد. بالا میام در مثال مناقشه نکنید، من فقط میخوام این دخل نداشتن رو توضیح بدم. میگید فلانی بیا الان تصادف میشه، بعد میاد موتور میاد ماشینم میزنه، تصادف میشه، چون شما میدونستید اینجوری شد، علم شما که دخل در اون حادثه رو داشتن، داشتن با خیر خودشون انجام میدادن. علم خدا دخلی در فعل ما، خدا ما رو مختار آفرید، ابزارهاش رو داده، میتونه دخالت کنه اما دخالت نمیکنه، اختیار یعنی همین، فرقش با تفویض همینه. تفویض میگه واگذار کرده، نقد دخالت نداره، که معتزلی میگفتن، ما میگیم نه میتواند اما دخالت نمیکنه، چون میخواد حساب و کتاب، لذا میذاره انسان تا بدترین درجه بدی بره در بهترین درجه خوبی هم برسه. لذا اینکه خدا از علم از ازل میدانست، چون من با اختیار خودم می خوردم میدانست. من اگر با اختیار خودم می نمی خوردم، خدا یه علم دیگه داشت، علم داشت آنچه که من انجام دادم. حالا یه جنبندی بکنیم بس رو. ما گفتیم انسان دو بعدی که ویژگی های خاص داره، یکیش انتخاب آگاهانه بوده، در این جهان آمده برای اینکه به کمال مطلق برسد. کمال مطلق چیست؟ خوبی، خوبی محض خدا. حالا اصل بعد میخوام شروع کنیم. پس بعدم گفتیم دو تا راه، خدا یه وظیفه‌ای داره، انسانی وظیفه، وظیفه منطقی یا باید منطقی، خدا باید راه و راهنما رو نشون بده، ما باید درست پیروی کنیم. ان شاء الله بحث از راه و راهنما در ادامه بحث. صلواتی خط بفرمایید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.